آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از احوال دل.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ظرف تکامل ما و ظرف امتحان ما ارتباطات اجتماعی ما هستند، همچنین ظرف محبت ما و ظرف معرفت ما، یعنی ارتباطات اجتماعی ما آدم ها با یک دیگر از دقل و از حد ضرورتش که خانواده باشه تا حد اکثر در سطوح عموم مردم یا در سطوح خواص جامعه، اینها محل امتحان الهی هستند. از اون طرف اگر بخواد در جامعه یکی از شاخصهای ارتباطات سالم مثل وحدت پدید بیاد، خصوصا در جامعه دینی که به وحدت و توصیه اخلاقی وحدت بیشتر نیاز داره، چون جوامع غیر اسلامی نیاز به وحدت ندارن به دلیل دیکتاتوری ثروت، دیکتاتوری فرد، دیکتاتوری حزب که در اون جوامع حاکم هست و اون جوامع رو با دیکتاتوری به انسجام و وحدت میرسونن، در جامعه دینی که به توصیه اخلاقی وحدت نیاز داره که این توصیه اخلاقی هم علامت ضعف مدیریت جامعه اسلامی یا علامت نقصی در آحاد جامعه اسلامی نیست، همه اینا رو با هم دیگه مرور کردیم، این توصیه به وحدت در جامعه اسلامی باید با کارهای تربیتی از خانه و از خود ما آغاز بشه. ما اگر بخوایم جامعهمون رو به وحدت برسونیم که یکی از شاخصهای یک جامعه خوب هست، وحدتی که بهش بیش از جوامع دیگه احتیاج داریم، چون آزادتریم، چون در چنین جوامعی به انسانها بیشتر احترام گذاشته میشه در جوامع دینی، برای رسیدن به این وحدت اولا باید نگاه خودمون رو نسبت به فلسفه ارتباطات اجتماعی تغییر بدیم. من یه مقدار صریح‌تر صحبت کنم. ببینید، مقدرات الهی رو دست کم نگیریم. یکی از دوستان سوال خوبی میکرد، میگفت در کتابی در ارتباط با، حالا ظاهرن یادم نیست، معراج و سعاده یکی از کتاب ها، می فرمودن من درباره دخالت خدا تو زندگی بشر نکاتی خوندم که ضمن این که اونجا تأکید می کردن ما آزاد هستیم، اما بوی جبر ازش استشمام می شد. من به ایشون عرض کردم که اساساً شما دخالت خدا رو در زندگی خودتون 1% بدونید، 99% کار آزاد باشه، دست شما باشه، به این 1% درست نگاه بکنی احساس میکنی جبره، احساس میکنی بی اختیاریه. مثال بزنم، جبر هیمنش سنگینه. شما نمیخواد 100% جبری مسلک بشید. مثلا به شما بگن این خانه مال شما، بیاید ما ملک امضا میکنیم مال شما بشه، فقط به یه احتمال 1% ممکنه تمام ملکیت خانه از شما سلب بشه. قیمت اون خونه چقدر میشه؟ این خانه مال شما، ما سند میزنیم، فقط یه کسی یه جایی صاحب اصلی اینجاست، هنگام فروش پولش هم میگیره، اختیاراتش هم میده به شما، ولی هر لحظه اراده کرد کل ملک رو از شما میگیره. شما چند ریال بابت این ملک خواهی پرداخت؟ فوقش مجبور باشی یه چیزی حدود یک اجاره نشینی، مجبور باشی اونم. میگه آخه این که معنی نداره که، حداقل بگو یه سال که من پول یه سال اجاره این خونه رو بدم. میگه نه من یه سال نه، اصلا تو مالک، تو صاحب اختیار، فقط به 1% احتمال ممکنه کل ملکیت از تو سلب بشه. این دیگه چیزی بر آدم باقی نمیمونه. حالا شما بفرمایید خدا دخالت میکنه تو زندگی بشر؟ لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین. این دخالت خدا مقید به چیزی که ما بدونیم حداقل نیست، لذا برای ما میشه دخالت مطلق. اونتا خودش اعلام کرده 50-50، تو هم موثری منم موثرم، با هم کار میکنیم میریم جلو. نتیجه چی میشه رفقا؟ نتیجه میشه که آدم یه دفعه هیمنه اون بخش تقدیر الهی و جبر زندگیشو فرا میگیره و همیشه تحت سایه خواست الهی خودش رو میبینه. یک خود لاغر و ضعیف خواهد دید. این دیگه هیچ وقت منم نمیزنه. چه منی؟ ببینید 50-50 که میگم، با شریک مغازه‌ای که شما مغازه داری 50% مال شماست، 50% مال شریک فرق میکنه. اونجا شریک شما هیچ وقت تو حیطه 50% شما دخالت نمیکنه، اما اینجا خدا دخالت میکنه در زندگی ما، در اراده ما، در همه مقدرات و امکانات ما، مرز مشخصی نداره. مثلا در روایت داره خدا گاهی از اوقات دخالتش اینجوریه، دخالت میکنه تو فکر شما، بعد یه موضوع رو به فکر شما میندازه، بعد تو فکر شما یه دخالت دیگه میکنه، تو دل شما یه دخالت دیگه میکنه، این فکر رو براتون جذاب قرار میده، میره اون کار انجام میده، بعد تو نبود این کار انجام دادی. گناهی هم برات نمی نویسه ها، اون جایی که خودش دخالت میکنه گناهی برات نمی نویسه، ولی زددت یا نعمت بهت داده، زورکی، زورش از داخل اراده تو آغاز میشه، حداقل مقدمات اراده تو. در روایت داره که خدا گاهی از اوقات فکر ما رو تعطیل میکنه، بعد ما، یعنی عقلمون رو تعطیل میکنه نه فکرمون رو، بعد ما غیر عاقلانه یه تصمیم میگیریم، یه کاری انجام میدیم، بعد عقلمون رو هوشیار میکنه، کلیدشو میزنه، یعنی من چرا این کار انجام میدم؟ عجب، دخالت های خدا از اینجاست، مرز نداره. اما ما مطمئنیم که خدا بیجا دخالت نمیکنه. یک، همیشه دخالت هاش در نهایت به نفع ماست. سوم این که هیچ وقت محدوده اختیاراتی که به ما داده رو سلب نمیکنه به صورت مطلق. تو اون محدوده هم که برای خودش قرار داده بیجا دخالت نمیکنه، به ضرر دخالت نمیکنه. اینا رو مطمئنیم. ولی اینکه خدایا تو صبح دخالت کن من زور دخالت کنم، نه من مرد قائل نیستم، من قبول ندارم. خدا تو سر معصیت منو کنترل کن، من سر طاعت به اراده خودم، نه خیر من کار نمی کنم، من گاهی سر معصیت حالتو میگیرم نمیذارم گناه بکنی. خب باشه، شما سر معصیت کنترل بکن، من نذار گناه بکنم، طاعت دیگه به اراده خودم، نه من گاهی از اوقات تو رو میبرم میندازم توی یه زیارت خونه، یه کتاب خونه، یه دونه نمیدونم طاعت خونه، که یه فضای خوبی گیرت بیاد، چون یکی دعات کرده یا یه جایی کار خوبی کردی. من با تو دارم کار میکنم. من بهترین نحوه دخالت خدا رو، بهترین نحوه ترسیم برای دخالت خدا رو زمین بازی میدونم، پینگ پونگ یا تنیس روی زمین داری انجام میدی، میزنی اسکواش هم نه ها که بزنی به دیو برگرده، تنیس میزنی، حالا اون دفعه اون میزنه، کدوم دفعه زمین میزنه تو باید بپری، البته اون حساب شده میزنه، اون مربی بدنساز توه، میدونه تو کدوم طرف ضعف داری، هی بیشتر میزنه اون ور، این ور رو نشون میده، اون ور رو میزنه، اون میدونه چی کار کنه تا تو فربه بشی، تو این بازی قوی در بیایی. برد و باخت هم منظورش نیست، تو خیلی برد و باخت این ور زمین برات مهمه. اختیار ما کاملا حضور داره، تقدیر الهی هم کاملا حضور داره. ببینید دوباره این عبارت رو بگم، اختیار کاملا حضور داره، تقدیر الهی کاملا حضور داره، از نمیشه یه دونش نباشه. هم تقدیر الهی مقید است به اراده ما، به اندیشه ما، به انگیزه ما، به عمل ما، هم عمل ما مقید است به اراده خدا، حکمت خدا، خواست خدا، خواست جهانیش، خواست عمومیش، خواست تاریخیش، خواست اجتماعیش و خواست فردیش ربط داره. مثلا خدا ممکنه تا یه زمانی گناهکارا رو فرصت بده، منافقا رو فرصت بده به اسلام ضربه بزنن، یه دفعه طبق حکمتش برای روند تاریخ ارادش به این تعلق میگیره که منافقین هر حرکتی بکنن، آن حرکتی را بکنن که به نفع اسلام تمام بشود، فوری فوری به نفع اسلام تمام بشود. خب منافق داره کار خودشو میکنه و به جهنم هم میره، اسلام هم هیچی میشه رونق پیدا میکنه. در روایت داره که خدا اگه بخواد از اهل نفاق برای راه انداختن کار دین خودش استفاده میکنه. اون اراده خودشو کرده، آزادم بوده، ولی با اراده آزاد خودش نقشی رو خدا ازش گرفته که تو بازی خودش لازم داشته. لذا اینجاست که ما میگیم خدا دشمنان ما رو از احمقها قرار داده. برای مؤمنین هم همینطور، یه وقتی از مؤمنین کار انجام میدن خدا نتیجه نمیده، میگه تو کارتو انجام بده، ثوابتو بعد برو دیگه، تو به بقیهش چی کار داری؟ خدایا آخه من نتیجه میخوام برای کارم ببینم، تو چی کار داری عزیز من؟ تو کار بر من انجام دیدی، برو دیگه، کاسه از آش داغ‌تر که نمیشه که، شاه بخشیده شاه غلام نمیبخشه، چون بیو کارتو انجام ده برو. آخه ما کتاب نوشتیم، عالم هستیم، خدمت کردیم، تبلیغ کردیم، بگو شهر ساختیم، شهرک ساختیم، پول خرج کردیم، فقیرها رو، باشه تو کارت انجام میگه برو دیگه. 10 تا مؤمن کار میکنن بهشون نتیجه نمیده، طبق حکمتش که اونم به جای خودش قابل بررسی و قابل درکه، حتی قابل درکه، حتی قابل پیشبینیه. از یه روز به بعد به هر مؤمنی یه قدم از همین قدمایی که آقایون قبلی ها برداشتن 100 قدم یه قدم برداره، چیکار میکنه؟ اثر میده. یه دفعه این یه دونه مدرسه میزنه، کلی اثر تو جامعه. و این علمای قدیم که این کتاب مینوشتن کسی نمیخوند، پس چی بود؟ آقا تو چی کار داری؟ این اثر رو من تقسیم گرفتم بدم، تو فقط ثواب تو ببر برو، ثواب منظور نور، نور تو بگیر. اتفاقا تو که فکر میکنی خیلی کار کردی، نورت 5 کیلوه 5 کیلوواته، ولی اونی که تو فکر میکنی هیچ کاری نکرده نورش 500 کیلوواته. ببینید آقا، ما همه کاره ایم و هیچ کاره. این عبارت رو یه بار برای خودمون حل کنیم. حدود سن 14-15 سالگی همه آدم‌ها دچار این سوال میشن، ما مجبوریم یا مختار؟ مرز جبر و اختیار کجاست؟ درکش دشوار، پیچیده است، اما باید مدام مرور کرد این بحث رو تا بحث رو برای خودش جا انداخت. حالا من اجازه میدید چهار کلمه تو بحث خودمون بگم؟ قبلا یه مثالی زده بودم، این مثال رو بذارید یه بار دیگه بگم، بعد میخوام یه 3-4 تا حرف وحشت انگیزناک بزنم. بحث های دیروز میخوام بگم که شما نگاهت به روابط اجتماعی بر اساس فلسفه امتحان باشه، نه چیز دیگه. بگو همش بازیه، جدی نگیر. و این چقدر وحدت زاست، آرام بخش است، و این چقدر آدم رو سالم عبور میدهد از نشاطها و غمهایی که تو دنیا بر آدم پیش میاد، از شادی ها و غم هایی که تو دنیا برای آدم پیش میاد، و این چقدر برای روح ما لازمه. حالا مثالی که مشهور تو عرایض بنده شاید مکرر شنیده باشید، این تو از مثال های مهم جبر و اختیاریه. طرف میگه که من میخوام یه سنگ بردارم بهرم همین دب خیابون، هر ماشینی اومد رندوم همینجوری از دم، فارسی رو پاس بداریم، از دم بزنم شیشه یکیشون بشکنم. آقا خدا یه نگاه میکنه، حالا این خدا دخالتاش چند جوره، یه نگاه میکنه چی شده؟ خدای آدم بدی شده اراده کرده بره بزنه دیگه. خدا یه نگاه میکنه، البته ترسیم میکنم منو، خدا نمیخواد چیزی رو بفهمه، یه نگاه بکنه بعد بفهمه، خدا در جا میفهمه، ولی حالا شما زیاد تخ نگیرید. یه نگاه میکنه ببینم پسر کیه میخواد بره شیشه ماشین، پسر فلانیه، خودش هم که سابقهش اینه، آنن میزنه تو مونیتور، نه این انقدر شر ازش بر نمیاد، بچه خوبیه. خدای خودش میخواد بزنه، خودش بیجا میکنه بزنه، میگه هر اراده یه هر کس کرد ما بهش اجازه میدیم؟ اجازه نمیدیم. خدا چیکار حالا داره میره که اینا سنگم برداشته؟ خدا یه دفعه یه رفیق یه جایی میاره سر راهش میذاره، جلبش میکنه، حواسشو پرت میکنه، میام آخر سر دم خیابون میگه ببین جون تو اگه گل روی تو نبود من زده بودم، یه کاری دست یکی داده بودم. برو بابا جون تو اگه تو نبودی چی؟ همه عالم مسخر خدان. پرده دوم، میخوام برم یکی این ماشینا رو شیشه شو بشکنم. خدا میگه ببینم کیه، نگاه میکنه اینه، این بهش میاد بذار بره، یک پدری ازش بعدن در بیارم. اون رفیقش هم که میخواسته اتفاقا یه رفیقی بیاد نگرش داره، برای اون رفیقم یه گرفتاری درست میکنه، تو برو تو گرفتاری. بهش زنگ میزنه خانومش، بلند شو بیا کارت دارم، اونم پس ول میکنه اینو، اینم میره سنگم گرفته میخواد بزنه. یه دفعه خدا در خیابون یادش میفته، میدونید اینجوری نیست خدا که چیزی یادش بیفته، در داستان من داستانم درست در بیاد که حالا کدوم ماشین رو میخواد بزنه؟ اگه یه ماشین رو بزنه که من نخواسته باشم اون شیشش بشکنه، اونا که همه عروسک خیمه شب بازی نیستن، اونا هم آدمه دیگه، میخواد بزنه. خدا یه نگاه میکنه خیابون انقلاب تا در میدون امام حسین، این بر میره نه ماشینی که شیشش باید الان خورد بشه نداریم تو این خیابون. چی کار میکنه؟ خدا این کار رو زیاد بلده بکنه. یه دفعه یه لحظه رو نگه میداره، زمان رو بر میگردونه، یه نفر همونه که خیابون مخاطر رد شه بره خیابون جمهوری، میگه تو امروز این خیابون انقلاب برو، میدوز این کارا دیدید میکنه، میخواستیم این ور بریم، ما یه دفعه شد گفتیم چی شد نمیم این ور بریم، فلانی رو تو را دیدیم، میدوزه از این ور رو میاد از انقلاب، و چون خدا زمان نداره میدونه ایشون 5 دقیقه دیگه میخواد این اراده رو انجام بده، 4 دقیقه قبلش اون این خیابون میاره، این هم رندوم به قول خودش فکر میکنه و هم داره تق میزنه یه شیشه رو میشکنه. خدا میفرماید که حالا حساب تو رو که میرسم زدی شیشه ماشین بچه مردم رو شکستی، پدرت در میارم، ولی تو فکر کنی هر شیشه رو شکستی؟ یا آقا ماشین تازه خریده بود، صدقه نده بود، دل شکسته بود. مثلا حالا داریم یه جوری درست میکنیم سناریوی خودمون، شیشش خورد شد، اونم من تصفیه حساب باش کردم، اما حساب تو رو برسم، فلان فلان شده، شما شیشه میشکنیم بابا تو، ما که شیشه شکستیم اخه کار تو رو هم راه انداخیم، تو چی کار با اون داری؟ صدام هم پس فردا برگرده بگه ما این همه آدم کشتیم، بالاخره اینا همه عاشق تو بودن، اینا رو به تو رسوندیم، چقدر نور تو جامعه ایجاد شد. اینا رو اول خودشون گفت، جنگ از الطاف خفیه بود. خدا به صدام فرمود تو اونا چی کار داری؟ تو حسابت جداست، درسته من خواستم، اونم قاطی میکنی چرا؟ ببین اینا همش سر جای خودش. لذا هر حرکتی اتفاق افتاد تو نمیتونی بگی به من چه، تو نمیتونی براش برنامه‌ریزی نکنی، تو نمیتونی از این تجربه برای جلوگیری از اشتباه مکرر استفاده نکنی و بگی خدا خواسته، خدا اگه بخواد بازم میشه، اگه نخواد دیگه نمیشه. آی آدم عاقل، تو بیا محاسبات خودتو انجام بده، چرا قاطی میکنی؟ به قول معروف اصطلاح علمیش اینه که قاط میزنی، چرا تو چرا قاط میزنی؟ تو کار خودتو بکن. نمیشه تو کلمه باید حرف زد خدا خواست، نمیشه بهت گفت خدا خواست. ببین دقیقا خدا خواست، ولی خدا توی یک تعاملی. حالا من یه چیزی تو اون مثاله به شما بگم، این ماشینه رو خدا اینور فرستاد، صدقه نداده بوده یه بلایی به یه دلیلی سرش بیاد، یه دفعه تو پیچ میدون انقلاب انسانه دیگه، آزاده، بگه من راستی صدقه ندادم امروز، اراده بکن صدقه رو برداره بده. چیکار چی میشه؟ خدایا حالا بگی، حالا این داره میزنه، این که نباید دیگه حالا جیشش خورد بشه، بعد دیگه خدا میگه کاری نداره، من دست اینو موقع پرتاب کردن سنگ میپیچونم، سنگ کمونه بکنه شیشه نشکنه و بخوره اون برای ماشین، رو هیچ صدمه هم نزنه و کار من تا این سنگ ملق بخوره 30,000 ملائکه تو این وسط دارم، یکیشون میگم یه فوت بکنه این سنگ هم بغل شیشه رد بشه. خب اگه دوباره بلند شد یه سنگ دیگه بزنه، خدا میگم بالاخره آدم زیاد دارم ترون که باید شیشه شکسته بشه، شما قصتشو نه، خب من راحت پیدا میکنم، بزن این شیشه شو بشکنه. در این حال آدم ها آزاد هم هستن، نگاه کن آزاد هم هستن. حالا یه چیز دیگه به شما بگم، دوباره صورت دیگه، آقای میخواد بره شیشه بشکنه، خدا یه نگاه میکنه تو تهران، من ماشین ندارم که شیشهش بشکنه، فعلا تو برنامه نداریم یه چیزی، از امروز نداریم این موضوع رو. چی میشه؟ خدا میفرماید به اون فرد غلط میکنی چه مردم بشکنی، این داره میره میزندش میخوره زمین، سرش میخوره به جدول، حالا برو یکم بیهوش باش تا بعد ببینیم تو کی هستی که میخوای شیشه بشکنی. شما تو اون پرده دوم اجازه میدادی من شیشه بشکنم؟ خب بله، اون موقع حکمتمون اقتضا میکرد به تو اجازه بدیم بدی خود تجلی بدی، ولی اینجوری هم نیست که وقت هر کاری دلت خواست بکنی. آدم ها آزادن، میتونن همه کار بکنن، من نمیتونم هر کاری بکنم. این تعامل بسیار پیچیده و پنهانه. حالا من به شما عرض بکنم که اگر یک کسی به شما صدمه زد، شیشه ماشین شما رو شکست، شما اول یه نگاهی به اون بالا کن، گردش کاری که خدا تعریف کرده در ارتباط با هر کسی، یه نام نگاری که میخوای بکنی اول به من بنویس، خدایا چرا شیشه منو شکستی؟ بعد یه نامه بنویس به این طرف، آقا تو چرا شیشه من شکستی؟ ها تو وظیفتو در ارتباط با این فرد انجام بده، بعد برش دادگاه ببر دادگاه، وایس خسارت بگیر، وایس خسارت بگیر، حالا تونستی نتونستی کارتو انجام بده، ولی اون امتحانت هم داری پس میدی. ببینید من نمیگم که سوال کرده بودن دوستان، من نمیگم که اگر توی جامعه کسی به شما لطمه زد بی خیال بشید بگید خدا باید، خدا این لطمه رو به من زده، برنشین بریم، من ما وظایفمون رو انجام میدیم، حتی جلوگیری میکنیم از اینکه کسی به ما لطمه بزنه، اما از اون طرف خدا رو هم در نظر بگیریم. در نظر گرفتن خدا تسهیل میکنه روابط اجتماعی رو، کینه و کدورت رو سطحش رو میاره پایین. ببینید حالا دقت کنید، در نظر گرفتن امتحان الهی، ظرف تقدیر برای زندگی، کینه و کدورت رو چرا میاره پایین؟ دقت بفرمایید، من موشکافی کنم. بعضی از دوستان به تذکری دادن که آقا کلیگویی نکنید، حرف درستی بود. من اگر این آقا سنگ زد شیشه ماشین منو شکست، برای چی من نفرت پیدا میکنم از اون آقا؟ خانومم، همسرم، بچم، بابام یه صدمه زد به من، برای چی من از اون نفرت پیدا میکنم؟ همکارم، مدیرم، کارمندم، هر کی. شما بگید، اگه بتونید بگید خیلی خوبه ها. برای چی من نفرت پیدا میکنم؟ دو عضو داره، دو عنصر داره این گناه، این معصیتی که اتفاق افتاده. یه عنصر این معصیت، معصیت کاری اون فرد با قصد نظر از ضربه‌ای که به من زده، یه عنصرش ضربه‌ای که به من زده. حالا تفکیک کنید، ضربه‌ای که به شما خورده، ضرری که به شما خورده، عامل نفرت شما از اونه، یا عامل نفرت شما از اون معصیتی است که او کرده همینجوری، اولی یا دومی؟ به من به جواب بدید. ببین آقا، یه نفر شیشه ماشین منو شکسته، شیشه ماشین منو شکسته یه نمونه از هر ضربه‌ای که هر کسی به ما میزنه. دو تا کار اتفاق افتاده، دو تا عنصر تو این حادثه وجود داره. یکی ضرری که من خوردم، یکی دیگه معصیتی که او کرده بدون این که حالا به من ضربه داده باشه. عامل نفرت من، عامل ناراحتی من، در واقع عامل کینه من از اون فرد، اولی ضرری که کردم یا اینه که او به خودی خود یه معصیتی کرده است؟ اولی یا دومی؟ اولی رو که خدا بهت زده، ضرره رو که خدا بهت زده. ببینید یادتون نره اون مثال ها. من گاهی از اوقات مثال های خیلی ساده میزنم، ولی تو فلسفه هم همجوری مثال های خیلی ساده میزنم، ولی از تو چیزایی در میاد. نگاه کنید، گفتم یه آقا میخواست شیشه ماشین بشکنه، درسته؟ شما تو اون خیابون پایینیه بودی، بعد خدا نگاه کرد اینه با کی خورده حساب داره باید شیشهش شکسته بشه. هیچ، شما تو خیابون پایینیه هستی، خدا شما را آورد جلوی این که این بزنه. خدا اگه اوستا برسونی نمی کرد، با شما خورده حساب نداشت که الان باید شیشت شکسته بشه؟ یا کجا شما رو گیر می آورد می زد؟ در اون عنصر ضرری که به شما خورده که اول مقصر خداست. حالا مقصر نعوذ بالله، خودش وقت مقصر نیست، حکمتش اختزا کرده. البته خدا اینو میزنه، و وقتی هم که میخواد اینو بزنه حرف شما رو میزنه، میفرمه چرا شیشه مردم رو شکستی؟ ولی این ضرری که میخواست به شما بخوره، کی اذن داد به او؟ خدا. پس خدا زده به من. اتفاقا خدا در قرآن روایات میفرماد اوج ایمان اینه که هر منفعت و ضرری بهت رسید از خدا ببینی. او آقای میمونه با اون معصیتش. حالا یه سوال دارم ازت، شما چرا نفرت پیدا کردی از اون آقا؟ آقا شیشه منو شکست. ببین منو حذف کن، اون منو، شیشه ماشین منو، اون منو رو حذف کن. هر که هر شیشه ای رو بشکنه تو اینجوری ازش نفرت پیدا میکنی؟ خدا وکیلی نه. خب اینم همون، یه شیشه ای رو یه آقایی زده شکسته، حالا نظرت چیه؟ میگه بیچار هستیه. آفرین، هرکی به ضربه زد همینجوری بگو، کینه پیدا نکن. حالا نصف بیشتر شما شاید مجرد باشید، این مثال نمیچسته برای شما. آقا همسرتون، حالا یا خانم، آقا یا خانم، همسرتون اذیتتون کرده، بعد هر همسری همسرشو اذیت کنه شما اینجوری بهش کینه پیدا میکنید؟ نه. خب شما احساستون نسبت به همسر خودتون که اذیتت کرده همینجوری قرار بده، چون اون قسمش که اذیت شدی اونو از خدا بدون، ببین باید کار داشته. خدا میفرماد که تو در ارتباطات اجتماعی کینه نورز، استعداد وحدت یعنی استعداد نداشتن کینه. در اختلافات موضع‌گیری نکردن، حتی محبت زیادی پیدا نکن به آدما. محبت زیادی به آدما پیدا کردن هم بی خوده. آقا چرا به این آقا محبت داری؟ به این خود این چون یک محبتی به ما کرده، لطفی وام دمنونی اون که خدا رسونده که. نه خدا چیز این شون رسون، خدا در گوشش که به شما این پولو بده، اول برو در خون خدا. حاج آقا میخوای محبت ما رو به این آقا کم کنی؟ ایشون بالاخره پول خودش زده. شما به این آقا محبت داشته باش چون آدم خیرخواهیه. خدا وکیلش حاج آقا هر کی به هر کسی وام بده من بهش انقدر محبت پیدا نمی کنم، من به دلیل خودخواهیم به او انقدر محبت پیدا کردم. خب این آدم از تعادل در روابط اجتماعی خارج میکنه، شما میشی باند باز. در صورت اولی کسی به ضرر داده باشه میشی کینه پرداز، باند باز، کینه پرداز، وحدت شکن، وحدت قلابی ساز. باند بازا وحدت قلابی میسازن. خدا هر وحدت قلابی رو میشکنه. نگاه کنید آیه قرآن رو، الاخلاء یومئذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین. روز قیامت روز تبل السرائر، همه دوستان با هم دیگه دشمن میشن مگر اون کسانی که با تقوان، فقط با تقواها رفاقتشون حسابیه. ببینید بذارید بحث رو اهل بیتی کنم. شما میبینید چرا امیرالمومنین اینقدر غریب بود؟ چون امیرالمومنین تو عالم رفاقت نمیشد خرید. این منظور من متوجه میشه دیگه بیشتر نه یعنی چی؟ یکم سرد دارم نشون میدم علی رو. بله دنیا طلبها علی رو سرد میدیدن، باش رفاقت نمیشه کرد، رفیق نیست. ما از دور داریم یه آقا جون فلات بشم، خیلی سخت من این طرف رو نمیشه بزنم. منافقه میگفتن علی رو با یه من اصل نمیشه خورد، نقدر سرده، نقدر تلخه، نقدر سخته، این اصاف نده، نمیشه دوستش داشت. از زبون اونا نگاه میکنی راست میگفتن. ببین آقا من الان یک کار برای کسی را بندازم، به اندازه اهمیتی که این کار براش داشته با من رفیق میشه، از من تشکر میکنه، میگه آقا جون فدات بشم الهی، واقعا گرفتار شده بودم، من تا عمرم نوکرتم یادم نمیره. ولی علی ابن ابی طالب براش کار را بندازی، به اندازه خلوصی که داشتی و فضیلتی که داشتی با هات رفیق میشه، نه به اندازه منفعتی که به عدی رسیم. اصلا عدی مستقنی عبد و سمد است. کار علی را افتادیم از خدا میدیم، تشکر ازت میکنه ها، ولی تو چشماش که نگاه میکنی تشکر یه آدم ذلیل دنیایی نیست. یه آدم ذلیل دنیایی محبت بکن میمیره برات، تو چشماش میتونی اینو ببینی، نوکرت میشه. من نگاه کن تو یه محبتی به علی کردی، چقدر نور جمع کردی؟ 2 کیلو. یه نفر دیگه یه محبتی رو به یه پیر زن یه جایی کرده، چقدر نور جمع کرده؟ 20 کیلو. و جفتتون میاد پیش علی، علی ابن ابی طالب اونو 10 برابر بیشتر تحویل میگیره. بابا آقا ما به شما محبت کردیم مثل اینکه تحویل بگیر، تو با این محبت 2 کیلو آدم شدی، این 20 کیلو آدم شده با محبتی که به منم نکرده. ما
بابا تو رفیق باز نیستی اصلاً.
حساب کتاب رفاقتش دست کسی نمی اومد مگر این که ابوذر و عمار باشه ها. به قدر نورانیتشون آدم و دل علی رو می بردند و علی بهشون با محبت نگاه می کرد، با محبت فوق‌العاده. البته امیرالمومنین هیچ کس بی احترامی نمی کرد، با همه هم لبخند می زد، به همه هم محبت می کرد، ولی به همه محبت داشتن با رفیق بازی فرق میکنه، با رفیق داری فرق میکنه. دیدی رفقا پشت پرده تو باند به هم میگن دارمت، تو خیالت راحت بشه. علی هیچکی ازش این حرفو نشنید. رفقای علی یا دیوانه بودن یا دیوانه، به هر صورت دیوانه بودن. چرا؟ چون تو منفعتی به علی میرسوندی، این بخش منفعت به علیشو حذف کن، اون چیزی واسه نمیماسه. اون بخشی که کار خوبی کردی، چقدر نور جمع کردی، اونقدر علی تحویلت میگیره. لا تنفعه طاعت من اطاعه ولا تضره معصیت من عصاه. یه همچی آدمی یه رفقایی پیدا میکنه نگو، یه دشمنایی هم پیدا میکنه نپرس. یه دفعه میبینی علی تنهاست، غریبه، هیچ کی دوستش نداره. علی یه در رساله تو روابط اجتماعیش با خود داره کار میکنه. آدم ها نمیتونن بکشن، خدا نمیتونن بکشن.
میگه بابا اگه من خیانت به تو کردم تو غضب کن، من که به تو خیانت دیگه نخواهم کرد، که من با تو عهد بستم. آقا همجوری بر رو بر نگاه میکنه، میگه مگه من علت بغضم نسبت به کسی خیانت به خودمه؟ پس خودی وجود نداره اینجا. بد نباش، بد نشو تا دوستت داشته باشه. بعدش بگی آقا جون من به تو که خدمت کردم، تو منو تحویل بگیر. آقا منی وجود نداره این وسط. اگه تو خوبی من دوستت دارم. آقا محبت رفت معلق تو هوا شد. با علی آدم نمیتونه قرار داد ببنده. لا اله الا الله.
در احکام فقه میگن که کسی که میخواد معامله ای انجام بده باید حر باشه، غلام نباشه، برده نباشه. برده یه نوکریه، در یه خونه وایساده، اینجا رو دارو کنه. خود ما خوشم نیست.
آقا بیا من قرارداد ببندم این ملکو بفروشم.
میگن جناب عالی اصلا با برده نمیشه قرارداد بست.
تو صاحب چیزی نیستی. الان صاحبت میاد میزنه تو گوشت میگه برو کنار. تموم میشه، معامله فسخ میشه.
علی عبدالله هست. اینجاش قرار داد، اینجاش کنار اومد، هرچی باش قرار داد اومد، یه ارباب از اون بالای رسید دیگه. علی این فسخ بشه، علی فسخ میکنه، علی نوکر خدا. اینجاش رفیق شد. همینجاست یه دفعه اولیاء خدا یه ابهتی پیدا میکنن. آدم ها دوستشون دارن ولی یه کمی باهاشون نزدیک میشن میترسن ازشون. تا دوری دوستی. این روزها روزهای آخری است که فاطمه داره برای قربت علی قصه میخوره. لا اله الا الله. من به علی رحم کنم، اینجوری روزه نخونم. مردم با علی رفیق نشید. شما هیچ وقت مقدار عزت و محبوبیتتون به قدر فاطمه برای علی نخواهد شد. اگر خدای علی به علی بگوید علی بنشین و سوختن فاطمه را بین در و دیوار ببین، علی می نشیند و دست به شمشیر نمی برد و بال و پر زدن شما را در مقابل دیدگان خود میبیند، هر چند تمام وجودش آتش بگیرد، اما اگر بنا باشد لب فرو ببندد، فرو میبندد و به احدی سخن نخواهد گفت. گاهی شاید این علی در فراغ شما سر به چاه بگذارد و ناله بزند و فریاد بزند. وقت اگر به خاطر علی تازیانت زدن، رابطت با علی قطع نشه. نگاه کن فاطمه رو، تا از بین در و دیوار بلند شد صدا زد فضل علی رو کجا بردن؟ علی رو کجا بردن؟
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار 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 نمی گنجد.